أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قوله عز اسمه لا يصدعون عنها ولا ينزفون. در سوره مبارکه الواقعه هستیم و پیرامون اونچه که در این سوره و جهات مختلفی که در این سوره هست گفتگو میکنیم بر مبنای تفسیری که جناب صدر متعالیین رضوان الله تعالی علیه در این رابطه ارائه فرمودن. خب تفاسیر رویکردهای مختلفی داره. بعضی از تفاسیر ادبیه، بعضی از تفاسیر عرض کنم که رواییه، بعضی از تفاسیر اجتماعیه، بعضی تربیتی اخلاقیه و جهات دیگر، و این هم به جهت ظرفیت خود قرآنه. قرآن بالاخره با توجه به اینکه جامع جمیع جهات وجودی انسان هست و انسان هم به این جهات مجهز هست، بنابراین آیات قرآنی به اون نظر دارد. اما تفسیری که جناب صدر متعالیین مطرح میکنند، یعنی بیان جناب صدر متعالیین هست، ضمن اینکه به هر حال نکات ادبی رو، صرف و نحو رو، بعضن لغات رو مطرح میکنند، بیشتر اهتمامشون به جهات عقلی این تفسیر هست، چون روحن یک حکیم به حمل شایع هستند و جهات هستی شناسانه و وجود شناسانه و مباحث عقلی و فلسفی برایشون اولویت اول هست، این تفسیر رو برای این مبنا قرار میدن، گرچه نگرش های عرفانی هم در رابطه با این تفسیر برایشون بسیار مطرح است. بسیاری از مسائل و قواعد فلسفی که در حکمت متعالی در حقیقت بنیادی شده، در مباحث تفسیری کاربردی میشه. در حقیقت اینه دیگه، یعنی بحث‌هایی که مثل بحث اتحاد عالم و عاقل و معقول، یا بحث حرکت جوهری، یا بحث امکان فقری، ما اگر بخواهیم نسبت بین تفسیر و فلسفه و حکمت رو، خصوصا حکمت متعالیه رو در حقیقت بیابیم، خب این کتاب تفسیر جناب صدر متعالیین کاملا این راهگشایی رو داره که اون چرا که در اونجا به عنوان تحقیق‌های بنیادین مطرح شده است، در این گونه از مباحث تفسیری و آیات قرآنی اون مباحث تفسیری داره کاربردی میشه. مثلا یکی از مباحثی که ما اتفاقا توی همین آیت الکرسی داریم بحث میکنیم، اون فقره 19 آیت الکرسی، این فقره از اولئک اصحاب النار. خب ایشون حدود 40-50 صفحه راجع به اولئک اصحاب النار توضیح میدن. سوالی که در اونجا مطرح است یک سوال بسیار کاربردیه و اون این استش که اگر خدای عالم انسانها را بر فطرت الهی و توحیدی آفریده، خب چگونه یک انسانی میشه اصحاب نار؟ اولشون تو تعریف میکنه که مراد از اصحاب نار نه اینکه یه عده میرن تو میندازشون تو جهنم، نه، اینها هم صحبت با آتش میشن، قرین هم آتش میشن، نه اینکه مثلا عده‌ای رو خدا عذاب میکنه، بله یه عده‌ای رو عذاب میکنه، ولی یک عده‌ای اصحاب نارن. اصحاب نار، اهل نار، مثلا میگه آقا اینا اهل بیتن دیگه. اهل بیت با یه مهمان خب خیلی فرق داره، مهمان چند روز هست و میره، ولی اهل بیتش هستن دیگه. اولئک اصحاب النار، این دسته از انسان‌ها کسانی‌اند که دیگه با نار هم صحبتن، قرینن و تا ابد اونجا هستن. لذا فرمود اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، که اون هم فیها خالدون فقره 20 که بحث جدی هم راجع به اون دارن. خب ایشون این بحث اولئک اصحاب النار که یک بحث تفسیری هست، چجور بحث فلسفه رو اینجا آورده؟ آمده بحث سیرورت رو در فلسفه اینجا آورده. سیرورت و تحول وجودی که یه وجودی وجود دیگه میشه، بحث حرکت جوهری، بحث تغییر ماهیت و هویت، این گونه از محصار رو برده اینجا. درست هم هست، در فلسفه یه کار بنیادینه، در تفسیر یه کار کاربردیه. اولئک اصحاب النار، یعنی خدای عالم راجع به یک عده اینجوری قضاوت میکنه که این دسته از افراد اصحاب آتشن، هم صحبت هستن، حقیقتشون ناری شده. خب سوال جدی، افرادی که مولود علی الفطره هستن و بر فطرت توحیدی و الهی آفریده شدن، چجوری یک انسان نوری ناری میشه؟ هویتش تغییر پیدا میکنه. این بر اساس سیرورت است. سیرورت چی اتفاقی میفته؟ بحث حرکت جوهری. لذا بحث حرکت جوهری در این اولای که اصحاب النار خیلی کاربرد داره و یک دوکی دو جا نیست. این اولای که اصحاب النار 10 تا 20 آیه داشته باشیم به همین معنای، به همین عبارت یا به همین مضمون، ولی در این حال میبینیم که بحث ها در حقیقت به گونه دیگری مطرح است. تبدل ذات انجام میشه، یعنی هویت انسانی، هویت مثلا انسانی اگر بوده میشه سبوعی، میشه بهیمی، میشه شیطنتی، اینجا همه این مباحث اینجا دارن. بله. بله بله، اصلا یعنی هم صحبت نارن، اصلا نارین، نارین جالب شلون. خب در سوره مبارکه واقعه که هستیم، خب یکی از مسائلی که در این سوره مطرح هست بحثای افراد در قیامت هم. قیامت محقق میشه، احکام خاص خودش رو هم داره، اسامی و عناوینی که برای قیامت هست مثل یوم الحسره، یوم التقابون، یوم الجمع، یوم الفصل و امثال ذلک، اینا همش اسامی عنوان مفهومی نداره، عنوان مصداقی داره. یعنی چی؟ یعنی اینا حقیقتا اینجوریان، حقیقتا روز قیامت یوم الحسره است، یوم یعض الظالم علی یدیه هست، واقعا حسرت هست میان که یا حسرت ها علی ما فرطت فی جنب الله، اینجوریه دیگه. و دیگر آیاتی که در این رابطه است، یوم الفصل است، یوم المیقات است، یوم الجمع است، لمجموعون الی وقت یوم المعلوم. بنابراین این اسما و این عناوین یک سلسله مفاهیم اعتباری نیست، بلکه عناوین حقیقی است. یکی از مسائلی که در قیامت مطرح است، افراد در قیامتن و کنتم ازواجا ثلاثه، افراد در قیامت سه دسته هستند، فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشمد ما اصحاب المشمد و السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم علی سرر مرفوعه متکئین علیها متقابلین یطوف علیهم ولدان مخلدون و اشواب و اباریق و کأس من معین. رسیدیم به این فراز که لا یصدعون عنها بلا ینزفون. دو تا حکم سلبی الان داریم ما در ارتباط با عرض کنم که مقربین. مقربین در بهشت که از بهترین ها معکول براشون غذا میاد، معکولات، مشروبات آماده میشه، از جمله مشروبات این است که به اکواب و اباریق و کأس من معین، قده ها و جام های بزرگ بی دسته و بی خرطوم، بعضا با دسته و با خرطوم، اباریق یعنی با دسته و با خرطوم که اکواب ده، و کأس من ماء و کأس من معین. خب کأس من معین یعنی کاسه هایی از چشمه خمر، معین چشمه شراب هستش. خب ما همونطور که در بحث‌های قبلی عرض کردیم، ما با امکانات روز قیامت آشنا نیستیم، خصوصا امکاناتی که برای مقربین هست، نه با امکاناتی که خدای عالم داره قیامت معاذ الله عده‌ای رو در جهنم سوخت و سوز میکنه. خب سوخت و سوز اونجا الان ما تو دنیا میگیم چی؟ میگیم که آقا به اصطلاح ماده احتراقش چیه؟ یا گاز، یا نفت، یا گازوئیل، یا هیزم، یا بالاخره چیزی از این قصه دستیه. به قول حاج آقا فهمده که ما هیچ جا در آیات قرآنی ندیم که از جنگل هیزم بیارن، که هیزمش انسان است. فاما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. نار الله الموقده تطلع على الافئده، موقده و اون وقودش، وقود و الناس و الحجاره، آتشش همون هجران است، مواد سوختش اینا هستن، اصلا یه چیزی دیگه هستش. بنابراین ما از امکانات خدای عالم در جهنم یا در بهشت خبر نداریم، در طبقات بهشت هم خبر نداریم. اون درک الاسفل من النار، اون چه اتفاقی داره میفته، اونایی که در سطح هستن، این که جهنمی ها، این جهنمی که از 70 فرسخ اون طرف در صدا میزنه که مثلا بیا من تو رو بگیرم، اون جهنم، یعنی همسایه بهشته، چجوری هستن جهنمی ها به بهشتی ها میان که به داد ما برسید؟ کجا هستن اینا؟ چجوری؟ چه عالمی اونجا؟ اصلا ما نمیتونیم ببینیم که چیه اینجا. مثلا آقا یک حرم جهنم اونچنانی، ما باید 10 ها کیلومتر فاصله داشته باشیم تا این حرمش به ما نگیره. اما اونجا بحث زمان و زمین نیست، کیلومتر و فرسخ و مسافت نیست، اصلا چیز دیگه است. لذا ما از امکانات بهشت و جهنم و درجات و طبقات خبر نداریم، اصلا هیچ خبری نداریم، واقعا خبر نداریم. آقا به اصطلاح شراب اونجا شراب طهور است. طهور است یعنی چی؟ هر چه غیر خداست از آدم میزداید. و سقاهم ربهم، خدا وقتی میخواد ساقی باشه جز جام توحید به کسی نمیده دیگه. هر چه که غیر توحید باشه با این شراب طهور از بین میره. خب الان سخن اینه که آیا این اکواب، این اواریق، این کأس ممعین، آیا اینها وقتی انسان بخواد استفاده بکنه، آیا آسیبها و آفتهای جسمانی به آدم نمیزنه؟ آدم سردرد نمیگیره؟ آدم عقلش با خوردن این همه مشروبات و اینها سر جاشه؟ آدم فراری نمیشه؟ ناراحت نمیشه؟ نگران نمیشه؟ چجوری قصهش؟ تکراری نمیشه. آیا این شراب مدامه یا قطع میشه؟ یه مدتی آقای دمیان مثلا میگن که ولدان و مخلدون، مخلدن اینا همیشه هستن، همیشه دور آدم بهشتی درجه یک طواف کننده دارن، یا توفور علیهم ولدان و مخلدون، دوام داره، تنوع داره، کثرت داره و فساد نداره، آفت نداره. دو نوع فساد رو الان دارن از مقربین دارن دفع میکنن، لا یصدعون عنها و لا ینزفون، نه جسمشون و نه عقلشون، نه بدنشون آسیب ها و آفات جسمانی پیدا میکنه. مثلا فرض بفرمایید که ما در دنیا هر نوع غذایی که بخوریم بالاخره آسیب هایی داره دیگه، اونجا حرفا نیستش، این آسیب نداره. سردرد، صدا،
این صفات فقط برای مقربین دیگه، برای مقربین نیست.
چرا؟ اونها در این حد نیستن، در این صد. حالا ما الان داریم راجع به مقربین میخونیم، ولی رسیدیم به اصحاب المیمنه. ما اصحاب المیمنه اوصاف اونها رو هم بیان میکنیم، اوصاف ثبوتی و اوصاف سلبی. الان که فرمودن به اکواب و اباریق و کأس ممعین، خب ممکنه کسی سوال بکنه، خب این غذاها، این مشروبات، این مأکولات آسیب نمیزنه؟ سردرد نمیاره؟ جسم آدم اذیت نمیشه؟ آدم مدام بخواد یه همچین مشروباتی را و مأکول، لا یصدعون عنها، یعنی هرگز این آقایان مقربین از این نوشیدنی ها و از این مأکولات و کأس ممعین و امثال ذلک صدایی نمیگیرن، سردردی بگیرن، نگرانی بشن، جسمشون اینها نه. ولا ینزفون، هر دو جور خونده، هم ینزفون خونده شده و هم ینزفون خونده شده است، یعنی این که ینزفون اگر خونده بشه، یعنی این که اینها عقلشون سر جاشه، عقلشون از بین نمیره، تخدیر نداره، حجاب ایجاد نمی کنه، مواد مخدر نیست که تخدیر ایجاد کنه و عامل حجاب و مانع باشه، بلکه با نوشیدن اینها انسان صفاء ضمیر پیدا میکنه، طهارت قلب پیدا میکنه. و سقاهم ربهم شرابا طهورا، یعنی این طهارت میاره. این طهارت، طهارت از خون و آلودگی های اینجوری که نیست که، این غزارت مادی که نیست که، بله، اخلاق را، روحیات را، اینها رو در حقیقت. اگر کسی در دنیا مثلا یه غزارت نفسانی داشت، حسادتی، کبری، حقدی، بالاخره ما در سویدای وجودمون ممکنه در اظهاراتمون نباشه یا در مراحل اولی نباشه. این شیطان لعین رجیم بر اساس حالا اون چی که در روایات ما هست، حالا برخی روایات 4000 برخی 7000 سال عبادت کرد، ولی در درون او، در سویدای وجود او یه استکبار بود. این نمیشه، اون باید زدوده بشه. اون سقاه ربهم شرابا طهورا، چرا؟ چون وارد یک منطقه میخوان بشن که اون منطقه رجال فیه یحبون ان یتطهروا، نه اینکه پاکیزن. طهارت اونجا موج میزنه، یا چه عالمیه واقعا، طهارت از هر خباستی. حالا خباست های مادی که نیست که، مثلا خون باشه، بول باشه، یا قذارت های دیگه. قصارت های باطنی هم اخلاقی نیست، کبر و حسد و غرور اینا هم نیست. اون شرک، قذارت، بدترین قذارت شرک است، که ان الشرک لظلم عظیم. اون شرک باید بره. اون شرک با چی میره؟ با توحید میره. وقتی یک افرادی مثل حضرت یوسف صدیق دست به دعا برمیدارن در آخر محل حیاتشون در دنیا، میگن که و توفنی مسلما، این اسلام با اسلام ما که نیست که، این اسلام طهوره، این اسلامیست که دیگه با توحید آمیخته است. حتی دبیب مورچه سیاه در شب سیاه در صخره سیاه امثال زرک هم نیست، اونقدر اون توحید عظیمه. اگر خدای عالم داره یه همچین طهارتی رو برای انسان ایجاد میکنه، همه انهای غزارت ها رو، غزارت مادی که وقتی آدم وارد بهشت میشه دیگه اونا وجود نداره، هیچ میمونه، غزارت های نفسانی و غزارت های عقلی. عقلی یعنی نه یعنی تفکری، بلکه یعنی عالم عقل، که اون غزارت ها غزارت های شرکی. مثلا ممکنه مثلا یه نفری عرض کنم که در سویدای وجودش، چون ما 7 طبقه وجودی داریم دیگه، طبع است و نفس است و عقل است و قلب است و سر است و خفا است و اخفا است و اینا دیگه، همه اینها هر کدام از اینها یه عالمی هن که در اون عالم باید غزارت های اون عالم ریخته بشه و انسان وارد یک دریایی بشه که طهارت محض استش. وقتی آخرین جام رو از دست خدا انسان میگیره، حالا خدا که اونجا هست، معاذ الله، خدا که در مقام ذات و نه، خدا در مقام فعله، و در برخی روایات هم هست که اون مظهر تام احدی، یعنی حضرت نبی خاتم صلوات الله و سلام علیه اونها، یا آقا علی ابن ابی طالب در کنار حوض کوثر، یه چنین. ما فکر میکنیم حوض کوثر مثل همین آب است و لیوان است و مثلا یه، نه، اون حوضی که علی ولی الله کنارش وایستاده است یه طهارت توحیدی میاره که در حقیقت اون طهارت هستش، اون حوض ولایت اونجاست. خب به هر حال ما باید بدونیم که آسیب هایی که در هر نشئه هست مطابق با اون نشئه هست. شما وقتی از عالم تب اومدی بیرون به عالم نفس رسیدی، دیگه بگی آقا دستم خونی شده، پام نجس شده، این حرفا که نیست که. از شما از عالم تب بیرون آمدی، این خون و بول و این گونه از غزارت های مادی مال این عالمه، تموم شد، رفتی عالم نفس. عالم نفس ملکات نفسانی، حس، هرس، آز، طمع، کبر، غرور، امنیت، این همه از غزارت های معنوی. این که فهمون ور رویز فهجر، یه رجز داریم، یه رویز، ور رویز فهجر، یعنی از آلودگی های نفسانی پرهیز کن، آلودگی هایی که ما از او به عنوان آلودگی های اخلاقی یاد میکنیم از اونها پرهیز کن. بله در دنیا هست، چرا که این دنیا باطنش عالم نفس دیگه، عالم مثال دیگه، عالم عقل دیگه باطنش. لذا همکنون قیامت هم همینجاست، اما باطن دنیاست نه در ظاهر دنیا. نه یعنی مثلا شمال جنت هست جنوب نار هستش، نه این نیست، در باطن هستش. خیلی خوب، بخشش خوندیم بخشی نخوندیم. قیل لا یصدعون، ها در تفسیر میکنند ها، لا یفرقون عنها، یعنی جدا نمیشن، همواره با کأس من معین هستن، با اکواب موصوفه هستن. و قرأ مجاهد که یکی از مفسرین هست اینجوری خونده، لا یصدعون، اینجور تفسیر کرده به معنا لا یتصدعون یا لا یتصدعون، یعنی صداع نمیگیرن، سردرد نمیگیرن، عارضه های جسمانی براشون نمیاد. ای لا یتفرقون، اینها به اصطلاح تفرق و پراکندگی پیدا نمی کنن، ناراحتی پیدا نمی کنن. که قوله فی حق الکفار یوم اذن یصدعون، سوره مبارکه روم، عرض کنم که این آیه را از تو خود بخونیم کدوم هستش، ثم یوم اذن یصدعون، یصدعون، بله
یصدعون،
کی میگه؟
یصدعون
تشریف دال، بله یوم اذن یا هم روی سات هم روی دال. چرا؟
سوره
کدومه؟ سوره روم آیه 43، یوم اذن یصدعون، هم روی سات تشدید هم روی دال، سوره مبارکه روم. فاقم وجهک للدین القیم من قبل ان یاتی یومون که لا مرد له من الله یوم اذن یصدعون، در اون روز اینا دیگه در زحمتن، در نگرانین. یصد که قولی فی حق الکفار یوم اذن یصدعون، چرا؟ چرا در اون روز کفار متصدعن؟ لأن من شاء صحبتهم و مبدع جمعیتهم هو شرب المحبت الالهیه و نشأت الوحدت المعنویه و الوصلت الایمانیه. خب چرا در اون روز لا یصدعون عنها و لا یرزفون؟ چرا؟ بیان آقا اون چیزی که داری می نوشی به عنوان شراب طهور است. وقتی شما دارید به تعبیر ایشون منشأ این مصاحبت و مبدأ این جمعیت شرب محبت الهیه، وقتی شرب محبت الهی دیگه یعنی چی؟ سردرد چی بگیر آدم؟ بله و ذالکه لأن منشأ صحبتهم، یعنی منشأ مصاحبت این آیون مقربین و مبدأ جمعیتهم هو شرب المحبت الالهیه و نشأت الوحدت المعنویه و الوصلت الایمانیه. اینا آیون عناوین فوق‌العاده ای ها، شرب الوحدت المحبت الالهیه و همچنین وحدت معنوی و وصله ایمانی، اینا طبعا عارضه‌ای نداره که، اینا هرچه هست، اینا مفهوم نیست آقایون ها، ما با این مفاهیم سر و کار نداریم ما، اینا حقایق خارجی است. محبت الهی، الان نگاه کنید مثلا مادر به فرزند محبت داره ها، ما یک مصداق بارزش، معنای محبت رو هم پدر داره، هم مادر داره، هم فرزند داره، هم بیگانه داره، هم دوست داره، معنای محبت. اما حقیقت محبت رو مادر نسبت به فرزند داره. البته این تازه محبت عاطفیه، والذین آمنوا اشد حبا لله، اون چه حبیت محبت. دیگران خب مثلا این بت‌پرست‌ها معاذ الله بت‌های خودشونو دوست داشتن، دوست داشتن بت حوال عزا امثال زاله. خدا در قرآن می‌فرماید که والذین آمنوا اشد حبا لله، اونهایی که مؤمن حقیقیان عالی ترین و شدید ترین محبت رو به خدای عالم دارن. خدای عالم از این ویژگی های انسانی خیلی خوشش میاد. حالا خوشش میاد که در مقام ذات و اوصاف ذاتی نیست، که در مقام فعل است. رضایت الهی در این است که انسان خدا را دوست بدارد. یه آیه در قرآن هست آقا، والذین یرجون لقاء ربه، آنانی که به لقاء ربشون امیدوارن، والذین یرجون رحمت ربه یا لقاء ربه، اینها یعملون سوره کهف آیه 110 آخرین آیه سوره مبارکه کهف، ملاحظه فرمایید آخرین آیه سوره مبارکه کهف، این خیلی آیه شریفیه. ما متاسفانه این بحث لقاء الله رو در قرآن کم بهش توجه میکنه. لقاء رحم، بله، در سوره مبارکه کهف، بله، آیه 110 آخرین آیه، قل انما انا بشرون مثلكم یوها الیه انما الهکم اله واحد. این آیه، این تدمه این آیه است. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. اگر کسی به لقاء حق امیدوار باشه، آقا خیلی ما 100 گناه داریم، 1000 گناه داریم فلان، ولی دوست داشته باشیم که خدا رو ملاقات بکنیم. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه. ما 100 گناه داریم ولی از خدا معاذالله رو بر نگردانیم، میگم خدایا تو کریمی، آره تو بالاخره، ولی من تو رو دوست دارم. این یرجون لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، این آیه 110 سوره مبارکه عرض کنم که خب، پس بنابراین عده در قیامت کفار متصدع، یعنی صداع و سردرد و نگرانی دارن، لذا فرمود خدا در قرآن یوم اذن یصدعون. خب مودت ظاهرا عقلی میدونن، محبت و عام از عقلی و نفسی و عاطفی و طبعی میدونن. سیجعل له الرحمن ودا، این ود یک نوع محبت عقلی و قلبی است. اونهایی که والذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل له الرحمن ودا، این ود که محبت هست ظاهرا یک محبت عقلی است، ولی محبت اهم از عاطفی که طبعی باشه و نفسی باشه و عقلی باشه. والذین آمنوا اشد حبا لله، اون به خاطر قرینه ای که داره، اون حب عقلی است. و رابطه الحکمیه لیس باعثها الاغراض النفسانیه، ها رابطه ای که انسان با خدای خودش داره از بر اساس اغراض نفسانی یا اوضاع جسمانی نیست، یا لیس باعث اون به اصطلاح کوائب و اطراء اباریق و امثال ذلک، باعث و انگیزه اونها اغراض نعلانش دارن. معاذ الله کسی که دنبال معکولات یا مشروبات، اغراض نفسانی داره دیگه، گرسنه‌اش شده، تشنه‌اش شده، هوسش میاد، فلان میخواد، دوست داره، دلش میخواد، اینا اغراض نفسانیه. این اغراض نفسانی میتونه اون آثار هم داشته باشه. المعدیت سریعن الى تفرقت و الوحشده و نفره. خب ما مثل جلسه بعد دوستان مثل برای نماز دارن آمده میشن، معطلشون نکنیم، انشاءالله فردا تطمیمشو میخونیم. الحمدلله رب العالمین.